بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهم‌ترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معمول همیشه نگاه کوتاهی داریم به مهم‌ترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه نسبت به توافق صلح اسرائیل و فلسطینیان طی یک سال آینده ابراز خوشبینی کرد. آقای بوش که پس از گفتگو با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در یک کنفرانس خبری در رام الله سخن می گفت، اظهار داشت به باور وی امکان دستیابی به توافق صلحی میان اسرائیل و فلسطینیان تا قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش وجود دارد. معاون وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه وارد ورشو پایتخت لهستان شد تا درباره طرح آمریکا برای استقرار 10 موشک رادیاب در لهستان گفتگو کند. این موشک‌ها در چارچوب طرح دفاع ضد موشکی ایالات متحده مستقر می‌شوند. شیخ حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه را محکوم کرد و گفت هدف از این سفر ایجاد اختلاف میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران و زیر پای گذاشتن حقوق فلسطینیان است. کاخ سفید میگوید پرزیدنت بوش ژنرال ویلیام فریزر را مسئول نظارت بر اجرای طرح صلح اسرائیل و فلسطینیان موسوم به نقشه راه کرده است. سخنگوی کاخ سفید گفت ژنرال فریزر مسئول کمک به روند نظارت بر تعهدات مربوط به نقشه راه شده است. انفجار انتحاری در مقابل دادگاه عالی پاکستان در لاهور دست کم 22 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. به گفته مسئولان پلیس اکثر کشته شدگان از ماموران پلیس هستند. پلیس ضد شورش برای مقابله با تظاهرات وکلا علیه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در محل حادثه حضور داشت. و ارتش آمریکا افزایش نیروهایش را در افغانستان مورد بررسی قرار می‌دهد.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. کنفرانس خبری روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا و رئیس تشکیلات فلسطینی. تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا برای تحریم یک مقام سپاه پاسداران و 3 عراقی تبعیدی مقیم ایران. برنامه وزارت دفاع آمریکا برای اعزام سربازان بیشتر به افغانستان. و گزارش های شنیدنی دیگر. رئیس جمهوری آمریکا بامداد روز پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی شرکت کرد. پریشهر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 10 ماه ژانویه به همراه محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. این کنفرانس ساعت 11:12 بامداد به وقت محلی و در رام الله برگزار شد. ابتدا محمود عباس به پرزیدنت بوش خوش آمد گفت و اضافه کرد این رام الله و بیت اللحم سرزمین فلسطین است که امروز به شما در مقام یک میهمان بزرگ خوش آمد میگوید. مردم ما بزرگواری، دعوت و تعهد شما را برای تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی فراموش نخواهند کرد. شما نخستین رئیس جمهوری آمریکا هستید که این حق را تأیید کرده و بر آن تأکید مجدد دارید. کنفرانس آناپولیس و پاریس گام‌های تاریخی از سوی مردم آمریکا و مردم جهان در مجموع برای به ثمر رساندن تعهدی بود که برای پیشبرد آن فعالیت می شود. محمود عباس آنگاه گفت: ما و همسایگان اسرائیلی مان تحت راهبری و حمایت شما گفتگوهای دو جانبه خود را با توجه به مطرح کردن مسائل اصلی ادامه می دهیم و مایلیم که مذاکرات تا آخر دوره ریاست جمهوری شما خاتمه یابد. مذاکراتی که با پایان اشغال سال 1967، تأسیس کشور مستقل فلسطین، کشوری که پایتخت آن اورشلیم خواهد بود، پایان می‌یابد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها سپس خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت: این همه بر پایگاه دیدگاه شما و قطعنامه‌های بین‌المللی و آنچه که ما آن را راه حلی عادلانه برای تراژدی آوارگان می‌دانیم خواهد بود. و همچنین اشاره کرد که این مطالب بر پایه طرح صلح عرب و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. رئیس جمهوری آمریکا که بارها بر باور خود به همزیستی صلح آمیز دو کشور در کنار یکدیگر با توجه به تأسیس کشور مستقل فلسطین سخن می گفت، اظهار داشت:
I am confident that with proper help the state of Palestine will emerge and I'm confident that when it emerges
من اطمینان دارم که با کمک‌های صحیح کشور فلسطین به وجود خواهد آمد و من باز هم اطمینان دارم که تأسیس آن کشور گامی بسیار مهمی در جهت صلح خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت:
I believe it's possible. Not only possible, I believe it's going to happen that there'll be a signed peace treaty by the time I leave office. That's what I believe. And the reason I believe that is because I hear
من بر این باورم که این مسئله امکان پذیر است. نه تنها ممکن است، بلکه من باور دارم انجام خواهد شد. من بر این باورم که یک قرارداد صلح قبل از آن که دوره ریاست جمهوری من به پایان رسد به امضا خواهد رسید.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش گفت: و دلیل اینکه من بر چنین امری باور دارم آن است که من این ضرورت را در آهنگ کلام نخست وزیر اسرائیل و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ها می شنوم. رئیس جمهوری آمریکا در همین رابطه گفت:
Is it possible for the Israelis and the Palestinians to work out their differences on core issues so that a vision can emerge? And my answer is absolutely.
برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها امکان پذیر است که هر دو درباره تفاوت‌هایشان در چهارچوب مسائل اصلی همکاری کنند. در نتیجه این دیدگاه می‌تواند عملی شود.
پرزیدنت بوش در ادامه سخنانش گفت: و پاسخ من این است که قطعاً این مسئله امکان پذیر است. نه تنها امکان پذیر است، بلکه ضروری است. اشاره رئیس جمهوری به ضرورت تحقق دیدگاهش درباره تأسیس کشور مستقل فلسطین بود. در این کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا درباره شرایط فعلی حاکم بر نوار غزه گفت: من نمی‌دانم که این مسئله در ظرف یک سال حل خواهد شد یا نه، اما این را می‌دانم که مشکل تا زمانی که رهبران اسرائیل و فلسطینی نتوانند نمای وضعیت بهتری را برای مردم نوار غزه ترسیم کنند ادامه خواهد داشت، تا زمانی که بتوانند به آنان بگویند حالا انتخاب با خود شماست. آیا می خواهید آنانی که وضعیت فعلی را برایتان ایجاد کردند کشورتان را اداره کنند، یا می خواهید از آنانی حمایت کنید که در پی حل و فصل مشکلات با اسرائیل برای یک صلح پایدار هستند؟
پرشهر فرزام به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بحث و اظهار نظر درباره رویارویی اخیر قایق‌های تندروی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس همچنان موضوع گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌هاست. مریم احمدی مروری دارد بر چند مقاله در این زمینه.
روزنامه والستریت جورنال با درست توصیف کردن آنچه پرزیدنت بوش در واکنش به حادثه دریایی در تنگه هرمز گفت می نویسد: جهان روز یکشنبه بسیار به جنگ نزدیک شد. این روزنامه اضافه می کند: از قرن 18 تا امروز تهدید کشتی ها و بازرگانی دریایی آمریکا عاملی برای آغاز اکثر جنگ های ایالات متحده بوده است. حملات دزدان دریایی در مدیترانه موجب شد پرزیدنت توماس جفرسون در سال 1801 برای سرکوب تهدیدی که متوجه کشتی‌های بازرگانی آمریکا بود، نیروی دریایی را در مأموریتی خطرناک به هزاران مایل دورتر اعزام کند. حملات سوماترا به کشتی‌های آمریکایی در دهه 1830 پرزیدنت اندرو جکسون را وادار کرد نیروی دریایی را به یک مأموریت تلافی جویانه بفرستد. پالیسی جورنال می نویسد قرن بیستم نیز متفاوت نبوده است و پس از یادآور شدن رویدادهایی از جمله حمله های آلمان به کشتی های آمریکا در جنگ جهانی اول که ایالات متحده را به جنگ کشاند، حمله ژاپن به پرل هاربور در جنگ جهانی دوم و حادثه خلیج تونکین در سال 1964 ادامه می دهد، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و منافع حفظ آزادی دریاها را به یک نقطه اشتعال دائمی در تاریخ آمریکا تبدیل کرده است. آمریکا از هجوم زمینی نسبتاً در امان است، اما در برابر حمله‌های دریایی آسیب پذیر است. وال استریت جورنال ارتباط بین آزادی جهانی دریاها و سیاست خارجی را یک نیروی محرکه در تاریخ جهان مدرن توصیف می‌کند و می‌نویسد گذرگاه آبی تنگه هرمز بسیار حساس است و توانایی آمریکا برای حفاظت از عبور آزادانه نفت از آنها برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هر گونه پاسخ نظامی ایالات متحده به چالشی در آنجا سریع و کوبنده خواهد بود. هفته نامه تایم در تفسیری می نویسد حادثه روز یک شنبه رویدادی ناگهانی نبود. آنچه این روزها در تهران احساس می شود این است که ایران بران است زمان را به سال 1763 عقب بکشد، سالی که نخستین کشتی جنگی بریتانیایی وارد خلیج فارس شد و استیلای غرب را بر یکی از استراتژیک‌ترین گذرگاه‌های آبی جهان برقرار کرد. مفسر هفته نامه تایم اظهار نظر می‌کند که اگر ایران فرصتی به دست آورد، خلیج فارس و نفت آن را در کنترل خود خواهد گرفت. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی که روزنامه گلوبال میل چاپ کانادا نیز آن را نقل کرده است می نویسد رویارویی بین نیروی دریایی ایالات متحده و ایران بدون شلیک گلوله‌ای پایان یافت، اما به دولت بوش که سعی دارد متحدان خود را متقاعد کند دولت تهران حتی بدون سلاح اتمی یک تهدید است بهانه جدید داد. اسوسییتد پرس می گوید انگیزه قایق‌های تندروی ایران برای به چالش گرفتن سه کشتی بسیار بزرگتر آمریکا روشن نیست. با این حال به نقل از چارلز دونبار استاد مناسبات بین المللی در دانشگاه بوستون اضافه می کند این نظر که تصمیم به تحریک کشتی های نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز در سطوح بالای دولت در تهران گرفته شده باشد نامحتمل می نماید. به گفته این استاد مناسبات بین المللی رژیم ایران در چگونگی برخورد با آمریکا یک دست نیست. محمود احمدی نژاد چنین می نماید که خواهانی رویارویی با آمریکاست، اما عناصر بسیار زیاد دیگری وجود دارند که چنین نمی اندیشند.
مریم احمدی: تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا به وضع تحریم‌های علیه یک مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سه عراقی تبعیدی مقیم ایران و سوریه موضوعی است که در روزنامه‌های آمریکا انعکاس یافته است. حسام مهدوی مروری دارد بر دو مقاله در این زمینه.
واشنگتن پست می‌نویسد روز چهارشنبه دقایقی بعد از آن که پرزیدنت بوش در کنفرانس خبری مشترکی با نخست وزیر اسرائیل ایران را تهدیدی برای صلح جهان نامید، وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه 4 نفر و نیز یک ایستگاه تلویزیونی در سوریه اعلام کرد. استیوارد لوی معاون وزارت خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی در بیانیه‌ای گفت ایران و سوریه به خشونت و ویرانی در عراق دامن می‌زنند و برقراری تحریم‌ها ماهیت مرگبار اقدامات این افراد را برجسته می‌سازد. سرتیب احمد فروزنده فرمانده عملیات نیروی قدس در عراق از جمله آنهاست که گفته می شود فعالیت های تروریستی در عراق را هدایت می کند و به ماموران اطلاعاتی ایران دستور می دهد با هدف گرفتن شیعیان و سنی ها به خشونت فرقه‌ای در عراق دامن بزنند. نیروی قدس مسئول عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و بر اساس بیانیه معاون وزارت خزانه داری آمریکا فروزنده همچنین هزینه های عملیات گروه های افراطی شیعه و سنی علیه نیروهای آمریکا در عراق را تأمین می کرد و مواد منفجره و دیگر مواد و تجهیزات جنگی را برای استفاده در بمبگذاری های انتحاری وارد عراق می کرد و دوره های آموزشی برای ستیزه‌جویان عراقی در اردوگاه‌هایی در ایران ترتیب می داد. در بیانیه گفته می شود احمد فروزنده در ماه ژوئیه با شبه نظامیان شیعه ملاقات کرد و از آنها خواست به از بین بردن تمام کسانی که آنها را دشمنان انقلاب اسلامی نامید، از جمله پرسنل امنیتی و اطلاعاتی، رؤسای قبایل و شخصیت‌های مذهبی، ادامه دهند. نیویورک تایمز می نویسد جدیدترین اقدام دولت در زمانی صورت می گیرد که مذاکرات دشواری برای به تصویب رساندن قطعنامه جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران جریان دارد. تحریم ها بر اساس یک فرمان رئیس جمهوری که شورشیان و گروه های شبه نظامی را هدف می گیرد وضع می شود و افسون بر احمد فروزنده، ابو مصطفی الشیبانی و اسماعیل حافظ اللامی را در بر می گیرد. آنها هر دو رهبران گروه های افراطی شیعه در عراق تلقی می شوند. بیانیه ی وزارت خزانه داری آمریکا حاکی است که شبکه شیبانی شامل صدها عضو در چندین گروه طرفدار ایران در جنوب عراق است. اللامی معروف به ابو دورا یک گروه دیگر طرفدار ایران را هدایت می کند که مقامات عراقی، رهبران سنی و دیگران را هدف می گیرد.
حسام مهدوی.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران اخیراً طی سخنانی گفته بود گرچه ما در ایران مشکل منابع انسانی و اقتصادی نداریم، باز هم چالش داریم. آقای قالیباف گفته بود چه قیمت نفت 11 دلار باشد چه 100 دلار، باز هم گرانی و تورم داریم. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، میگوید با اینکه سخنان شهردار تهران شجاعانه است، اما همونطور که خود ایشان خود در بخش دیگری از سخنانی خود گفتند، مدیران یک کشور مسئولیت مشترک دارند. نمیتوانند تنها در حوزه‌ای محدود مسئولیت را بپذیرند و باید مشترکاً پاسخگوی همه گرفتاری‌ها باشند. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر.
ترور مدیریت و شخصیت مدیران با کفایت در ایران از سالها پیش به بهانه حفظ اسلام و انقلاب توسط دستجات و گروه‌هایی که تحریک می‌شدند و دل در گرو ملوک الطوایفی و بازگشت به آن داشتند آغاز شد. سخنان شهردار تهران در جاهایی که می‌گوید امروز شاهد پیدایش قطب‌های جمعیتی در کشور هستیم که اگر به درستی مدیریت نشود بسیار خطرناک است، بی تردید درست است. اما ایجاد این قطب‌ها که همین امسال اتفاق نیفتاده به قدمت انقلاب ایران است، تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد رویکرد ایشان به موضوع است که بسیار دیر هنگام به آن پرداخته می شود. همانگونه که شهردار خود به درستی مطرح کرده، ناامنی‌های دهه 70 و اوائل دهه 80 کشور در عراق، مشهد، شیراز از یک موضوع محلی کوچک شروع شد که بی توجهی به آن باعث ایجاد مشکل بزرگ شد. اما اینکه شهردار میگوید شورش‌ها سیاسی نبوده، حرف درستی نیست. آنچه ناشی از سوء مدیریت مدیران است تبدیل می شود به یک امر سیاسی، به خصوص شورش ها و ناامنی هایی که در شهرهای ایران اتفاق افتاد و ممکن است اتفاق بیفتد. تردید نیست که قضایا باز هم تکرار می شود و اعدام های دست جمعی جای مدیریت صحیح در اداره امور کشور را نمی گیرد. قالیباف نبود دولت مدرن و نبود تمایل به تمرکز زدائی را مانع اصلی اعلام می کند و توجه می دهد قانونگذار پیاپی دارد از اختیارات شوراهای محلی به نفع فرمانداران می کاهد و بر اختیارات فرمانداران بر ضد اختیارات شوراهای محلی می افزاید. آنچه قالیباف به آن توجه داده در یک جمله خلاصه می شود: که پیاپی برخلاف قانون اساسی دارند قانونگذاری می کنند. اگر قالیباف بخواهد به ریشه درد برسد، لازم است به قانون اساسی نگاه کند و ببیند کدام نهاد می تواند قوانین در تعارض با قانون اساسی را وتو کند. بیگمان شورای نگهبان. آنگاه باید قانون اساسی را از این حیث نگاه کند که چرا شورای نگهبان در مورد محدودیت اختیارات شوراها می‌گذرد قوانین را وتو نمی‌کند و قوانین برخلاف قانون اساسی را از تصویب نهایی می‌گذراند. بیگمان باز هم باید گفت به لحاظ آنکه به موجب قانون اساسی شورای نگهبان حرف اول و آخر را میزند. به موجب قانون اساسی اختیار وتوی قوانین با شورای نگهبان است. همچنین شورای نگهبان مفسر منحصر به فرد قانون اساسی است. با این وصف قالیباف و دیگر منتقدان درون حکومتی و مخصوصاً کسانی که هرچه به انتخابات نزدیک می شویم بیشتر انتقاد می کنند، از کدام نهاد امید مرحمتی دارند و چگونه امید مدیریت و دولت مدرن را در چارچوب حقوقی کنونی در دل می پرورانند.
مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. دولت افغانستان روز پنجشنبه از برنامه وزارت دفاع آمریکا برای اعزام 3000 نیروی بیشتر به افغانستان استقبال کرد. با این حال مقام‌های افغان تأکید کردند هدف بلند مدت تقویت نیروهای افغان است. ژنرال ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد استقرار نیروهای آمریکایی بیشتر در جنوب افغانستان به مبارزه با نیروهای طالبان و شورشیان کمک خواهد کرد. با این حال مقام وزارت دفاع افغانستان افزود راه حل بلند مدت برای برقراری و تضمین امنیت افغانستان تقویت نیروهای افغان است. ژنرال عظیمی گفت این نیروهای افغان هستند که در افغانستان باقی مانده و از امنیت و ثبات این کشور دفاع خواهند کرد. روز چهارشنبه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد قصد دارد 3000 نیروی دیگر به جنوب افغانستان اعزام کند. این طرح قرار است روز جمعه به تایید رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا برسد. به گفته مقام‌های پنتاگون این نیروها تنها برای یک دوره 7 ماهه در افغانستان خواهند بود. ایالات متحده پیش از این اعلام کرده بود نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام نخواهد کرد. با این حال بسیاری از کشورهای دیگر ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، به خاطر مخالفت شهروندانشان از اعزام نیروی بیشتر به افغانستان سر باز زدند. این در حالی است که فرماندهان نظامی میگویند به حدود 7500 سرباز دیگر نیاز دارند. در حال حاضر حدود 27000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. حدود 14000 نفر از آنها تحت رهبری ناتو به سر می‌برند و 13000 سرباز دیگر به تعلیم نیروهای افغان و جستجوی اعضای القاعده مشغولند. سال گذشته افغانستان شاهد خشونت‌های گسترده‌ای بود. به گزارش اسوسییتد پرس، طی سال 2007 بیش از 6500 نفر در افغانستان کشته شدند. و در اینجا نگاهی داریم به تازه ترین تحولات در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا. پریچهر فرزام. The race to 08. Rock, healthcare, energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. در حالی که بیش از 5 روز به برگزاری انتخابات مقدماتی در ایالت میشیگان و گامی دیگر برای نامزدهای ریاست جمهوری به سوی کنفرانس حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات باقی نمانده است، گفته می شود مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک در حال ارزیابی شرایطی است که می تواند به حضور وی در صحنه مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیانجامد. در حال حاضر تنها 2 حزب سیاسی پرقدرت دموکرات و جمهوری خواه در آمریکا وجود دارد و نامزدهای ریاست جمهوری تنها یا دموکرات هستند یا جمهوری خواه. اما اگر مسئله حضور آقای بلومبرگ در مبارزات انتخاباتی قطعیت یابد، آنگاه یک نامزد مستقل نیز به صحنه وارد شده است. مایکل بلومبرگ در حال حاضر 2مین دوره تصدی مقام شهرداری نیویورک را می‌گذراند. پس از رویدادهای تروریستی و حمله به برج‌های 2 قلعه تجارت جهانی نیویورک، فعالیت خود را برای شهرداری نیویورک شروع کرده و در حقیقت از سوی شهردار پیشین رودی جولیانی معرفی و پشتیبانی شده است. مایکل بلومبرگ که سرمایه شخصیش بالغ بر 1 میلیارد دلار است، صاحب یک شرکت بزرگ چند رسانه است، بسیار قاطع عمل می کند، ابتدا دموکرات بوده اما در مقام یک جمهوری خواه به شهرداری نیویورک انتخاب شده است. مایکل بلومبرگ می گوید آنچه که تغییر کرده آن است که مردم همکاری با یکدیگر را کنار گذاردند، همکاری دیگر دیده نمی شود و بگذاری آنچه را که برای کشورمان درست است انجام دهیم. با این همه مایکل بلومبرگ اتخاذ تصمیم را برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا به اوایل ماه مارس آینده موکول کرده است. گفته می شود سناتور جمهوری‌خواه از ایالت نبراسکا، سناتور چاک هگل نیز در این زمینه با وی همکاری خواهد کرد. سناتور هگل بارها مخالفت خود را طی چند سال گذشته با عملکرد دولت به ویژه درباره چگونگی هدایت جنگ عراق ابراز کرده است.
پریشهر فرزام. این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در بیت المقدس گفت از اسرائیل انتظار دارد طی 1 سال آینده با فلسطینیان معاهده صلح امضا کند. There should be an end to the occupation that began in 1967. The agreement must establish a آقای بوش تاکید کرد اشغالی که در سال 1967 صورت گرفته است باید پایان یابد. وی گفت توافق باید در جهت ایجاد کشور فلسطین و برای مردم فلسطینی باشد. رئیس جمهوری آمریکا که پس از سفر به کرانه باختری و ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سخن می گفت، اظهار کرد قرارداد صلح باید امنیت اسرائیل را تضمین کند و فلسطین را به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسد. جورج بوش که برای گفتگو با محمود عباس و سلام فیاض رئیس و نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی به سر می برد، همچنین از اسرائیل خواست دست به اقداماتی نزند که نیروی امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری محمود عباس را متزلزل سازد. در همین حال شیخ حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه را محکوم کرده است. شیخ حسن نصرالله گفت هدف از این سفر ایجاد اختلاف میان کشورهای عربی و جمهوری اسلامی ایران و زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینی هاست. انفجار انتحاری در مقابل دادگاه عالی پاکستان در لاهور دست کم 22 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته این مسئولان پلیس اکثر کشته شدگان از ماموران پلیس هستند. پلیس ضد شورش برای مقابله با تظاهرات وکلا علیه پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در محل وقوع حادثه حضور داشتند. در سال 2007 بیش از 800 نفر در پاکستان بر اثر هرج و مرج و بمب‌گذاری‌های انتحاری کشته شدند. اما سازمان بهداشت جهانی می‌گوید بر اساس یک تحقیق جدید در حدود 151 هزار نفر عراقی طی 3 سال بر اثر خشونت‌ها در این کشور کشته شدند. مقام‌های این سازمان بین‌المللی می‌گویند این تحقیق بر اساس مصاحبه با بیش از 9 هزار خانوار عراقی صورت گرفته است. و در پایان اینکه مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند برای مقابله با حملات طالبان 3000 نیروی تازه نفس